بسم الله الرحمن الرحیم.
تو فرهنگ اسلامی شما آزادین، کسی هم حق سلب آزادی های شما رو نداره، چون آزادی های شما منشأ خدایی، منشأ الهی داره. آزادی های شما رو شریعت الهی آورده، آزادی رو برای شما تمام انبیا آوردن و وعده دادن. حقوقی که برای بشر ثابت شده تو تفکر توحیدی حقوقی است که خدا پشتش ایستاده. هیچ کس حق نداره آزادی های ما رو سلب کنه، هیچ کس حق نداره پارو حقوق بشر بگذاره با هیچ استدلالی. متأ حقوق بشری که شریعت و توحید تعریف کرده. تو تفکر اسلامی ما مختاریم، از حقوق و آزادی های سیاسی، اقتصادی، مدنی و اجتماعی برخورداریم، حق تفکر داریم، حق بیان، حق معتقد شدن به موضوع تفکر، به تفکر صحیح، یعنی آزادی اندیشه و بیان، حق انتقاد از حاکمانمون رو داریم و این حق دینی است، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. حق نظارت و انتقاد بر حاکمانمون رو خدا به ما داده و حاکمان ما نمیتونن این حق رو از ما بگیرن، نمیتونن بگیرن. این حق منشأ الهی و توحیدی داره، منشأ دموکراتیک سکولار نداره که با هر قراردادی بشه پس و پیشش کرد یا تغییرش داد یا نفیش کرد. با هیچ قراردادی این حقوق رو کسی نمیتونه نفیش کنه، برای که منشأ فوق قرارداد داره. و تو این تفکر ما حق داریم از سلطه آدمایی مثل خودمون آزاد باشیم، حق داریم و وظیفه داریم مشارکت بکنیم در امر حکومت و جامعه. چون اگر تو تفکر دینی ما مسئولیم، معنیش اینه که ما فاعل مختاریم و حکومت باید زمینه رشد ما رو فراهم بکنه و استبداد همون طغیان و کفر است، حتی اگر به نام دموکراسی آزادی انجام بشه یا به نام ضد دموکراسی انجام بشه. تو این تفکر پیامبر، این روایت نمیدونم از پیامبر شنیدید یا نه، پیامبر فرمود کما تکونو یولا علیکم، یعنی همان گونه که باشید بر شما حکومت می شود. این خیلی تعبیر بلندی از پیغمبر. کما تکونو یولا علیکم، آن گونه بر شما حکومت می شود که هستید، یعنی خودتون رو بشناسید، حقوقتون رو بشناسید، وظایفتون رو بشناسید و مسئولین رو، دولت مردان رو مجبورشون بکنید که به شریعت الهی در حق شما عمل بکنن، حدود الهی رو جاری بکنن و حقوقی که خداوند برای بشر به رسمیت شناخته. این تعبیر که کما تکونو یا ولا علیکم، آن گونه که هستید بر شما، آن گونه که باشید بر شما حکومت می شود، یعنی هر ملتی لایق همان دولت مردانی است که دارد. معنی روایت پیغمبر اینه، هر ملتی لایق همون وزرا و وکلا و دادگستری و مسئولینی است که داره، اگر خوبند خوب و اگر بد. شما ببینید اینقدر مسئولیت و تفکر اسلامی و فقهی ما برای مردم و برای جامعه و برای افراد و آحاد قرار داده شده. شما باید جامعتون رو بسازید بر اساس شریعت، باید بسازید، نباید منتظر بشین برای شما یه جامعه دینی بسازن یه دی بعد بگم بفهمون توش زندگی کنید. جامعه دینی رو شما ها میسازین، جامعه دینی رو شما ها میسازین، حکومت دینی و جامعه دینی رو مردم میسازن، دانشجو و طلبه و کارگر و مدیرش اینا میسازن، منتها از همه مسئولتر وزیر و وکیل و قاضی و اینا، این که قدرت دستشون و مسئولیت دستشون، اینا از همه مسئولترن و باید پاسخگو باشن. این تصور که خب بالاخره دیگه قانون اساسی دینیه و بالاخره حکومت هم اسلامی گفتن هستش و کسایی که سر کارن بالاخره مسئولینن، همشون مسلمونن یا مثلا یا ریش دارن یا نماز میخونن، اینا اینه بدی خود دیگه جامعه دینی حکومت دینی ساخته شده، من چیکار کنم؟ من دیگه پس هم کار خودمو بکنم، کار شخصی خود، چیزی بیشتر از این بر نمیاد. این نیست. جامعه دینی و حکومت دینی رو همه با هم باید بسازن، متأ حکومت مسئولین از همه مسئولترن. این که پیغمبر فرمود کلکم را، یه جمله نقل شده از حضرت مسیح سلام الله علیه که مردم اغنام الله هن، گوسفندان خدا هستند. حالا این روایت من نمیدونم چقدر درسته، اگرم درسته معنیش باید درست معنی بشه. معنیش این نیست که مردم گوسفندن، معنیش اینه که مخاط محبت خدا به مردم رو بگه، محبت خدا به مردم و این که مراعات مردم رو میکنه و نگران مردمه، همونطور که یه چوپان نگران گوسفنداشه. حالا این تعبیر از حضرت مسیح نقل شده، اگر روایت درست باشه و جعلی نباشه، خود مسیح هم اینو نقل میکنه، اگر روایت درست باشه معنیش اینه فکر میکنم. اما یه روایت از پیامبر رسیده که میگه کلکم را، همه شما چوپانید. ببینید کلکم را، همه شما چوپانید و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما در برابر کل جامعه مسئولید. این فرهنگ اسلامی، فرهنگ دینی برای ساختن جامعه. اگه هر کسی هر جا هست خودشو چوپان بدونه در برابر جامعه، یعنی خودشو مسئول همه مردم بدونه. و پشت این هم یه استدلال دینی شرعی توحیدی قرآنی روایی بدونه، نه یه توجیه دموکراتیک لیبرالی و اینا که از توش هیچی در نیامده و نخواهد آمد جز عکسش. وقت ببینید چی میشه نحوه ساختن. توی تفکر ما حق خطا و اشتباه داریم، حق اشتباه بشر رو فرهنگ اسلامی به رسمیت میشناسه، منتها میگه استثناء رو به قاعده تبدیل نکنیم، یعنی به اصالت شک و اصالت خطا نه. قانون تفکر رو باید محترم بدونید، شکاکیت تن ندید، شک هدف نباشه. تو این تفکر بشر حق انتخاب داره ولی حق اباحیگری نداره. خشونت علیه تفکر ممنوعه، اما مبارزه با حقیقت هم به نام آزادی اندیشه اونم محترم نیست و ممنوعه. تو این تفکر دولت بی‌طرف ما نداریم که دولت بگه من در مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی من بی‌طرفم. ما دولت بی‌طرف نداریم تو تفکر اسلامی. حق نداری بی‌طرف باشی. شما در حوزه اقتصاد مسئول عدالتی، در حوزه فرهنگ هم مسئول دفاع از حقیقتی، مسئول دفاع از فضیلتی. نمیتونی بی‌طرف باشی. باید تقویت کنی حقیقت و فضیلت رو و باید تضعیف کنی نیروهای ضد فضیلت رو. متأن نه به این معنا که در هر حوزه‌ای که هر کس با هر کس اختلاف نظر داره بگه من مجسمه حقیقت و فضیلتم، تو هم مجسمه رذیلت و فسادی. این نه. در بسیاری از موارد برای تشخیص رذیلت از فضیلت و تشخیص حق از باطل باید گفتگو بشه. هو جنجال نشه، سکوت هم نشه، باید ولی گفتگو بشه، گفتگوی منطقی و اخلاقی و علمی. و اون وقت خواهید دید خیلی چیزا روشن خواهد شد و خیلی آبروها بر باد خواهد رفت و خیلی بی‌حیثیتی ها که در حق بعضیا شده از اونها باید اعاده حیثیت بشه، اگر جامعه تو روال بحث منطقی و اخلاقی و دینی بیفته. ما تو تفکر اسلامی دولت بی‌طرف نداریم. دولت باید طرفدار حقیقت، فضیلت و عدالت باشه، البته تحکم و تعصب نباید باشه، زورگویی و بستن هر نوع فضایی برای بحث نباید باشه. تو این تفکر با دین دولتی مخالفی، یعنی دینی که حق نمی کنه، دینی که با زور باید تظاهر بکنی که او را قبولش داری حتی در حوزه‌های فردی خودت، با این مخالفیم، چون این حتما خلاف فرهنگ اسلامی است. و تو بحث‌های فقهی ما هم هست، واقعا این تفکیک عرصه عمومی از عرصه خصوصی کاملا دقیقه. نباید تو خونه‌های هم دیگه فضولی کنی، نباید تو حوزه خصوصی کسی تحقیق و تفحص چی کرد. این قرآن صریحا میگه لا تجسسو، یعنی حرام میکنه تجسس در حوزه شخصی، بلکه همه ما تو حوزه زندگی خصوصیمون هممون نقطه ضعفایی داریم. کسی حق نداره تو حوزه زندگی خصوصی کسی فضولی بکنه به هیچ اسمی، مگر وقتی که اون فرد مزاحم حریم عمومی شده و میخواد حریم عمومی رو بشکنه. حریم عمومی یعنی خیابون و پارک و دانشگاه و مدرسه و مطبوعات و رسانه و اینا. تو حریم عمومی قانون تو حریم عمومی معمولا فعاله، تو حریم خصوصی قانون خیلی نقش نداره، اونجا بیشتر اخلاق نقش داره. اما در حریم عمومی اخلاق و قانون هر دوش هست. اون لا اکراه فی الدین که شنیدید مربوط به همون حوزه کاملا خصوصی درونی فرده، که آقا تو دین زورک ایمان زورکی نداریم. بله واقعا همینجوره، هیچ ایمانی رو با تحمل نمیشه، نمیشه به وجود آورد، نمیشه از بین برد. هیچ کس با زور نمیتونه یه مؤمنی رو کافر کنه یا کافر رو مؤمن کنه، اصلا امکان نداره. در که ایمان و کفر اصلا از سنخ زور و مواد فیزیکی نیست. ایمان و کفر مقدمات و مناشع و ریشه های عقیدتی و فکری دارن و اینا جا اینا حوزه هایی است که خود شخص تصمیم میگیره، ولی دیگران باید بهش کمک کنه، باید بهش کمک کرد، حکومت هم باید کمک کنه. اما حکومت نمیتونه دخالت بکنه توی حوزه، توی حوزه نمیتونه دخالت بکنه. و لذا گفتند قضاوت در مورد افراد نکنید، که این حتما آدم خوبی حتما، چون ما نمیدونیم آدم ها چی جوریان. آدم ها یک لایه های هزار توی ما خودمون رو نمیشناسیم، چه برسه به بقیه رو. هر کس خود راجع به خودش کسی گفت من دیگه حضرت عباسی، من اینم نه این، بدون اشتباه داره میکنه. ما خودمون نمیشناسیم، چطور دیگران رو میشناسیم؟ ولی ملاک های ارزشی وجود دارن، اونجا ما دیگه شکاک نیستیم. میگم آقا هر کسی عمل و کرد فلان میشه، این عمل و کرد فلان، این عقیده درست، این عقیده غلط. اما راجع به آدما تو حریم خصوصیشون نه، دین دولتی نه، اما دولت دینی آری. تو بعضی میگن آقا ببین دین دولتی بد است پس دولت دینی بد است، اینا دو تا چیزه، رابطه به هم نداره. دین دولتی به اون مفهوم که میگید بله، انبیا دنبال اینجوری نبودن، اما دولت دینی چه فرق میکنه با این؟ دولت دینی یعنی دولتی که در عرصه عمومی، در عرصه عمومی با قوانین و نظارت و استفاده از همه اهرم‌های حکومتی در اجراء عدالت اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی بکوشد، حقوق و وظایف فردی و اجتماعی مردم رو تأمین بکنه بر اساس شریعت و گسترش بده فضیلت رو و ارزش‌ها رو و مقاومت بکنه در برابر گسترش رذیلت در عرصه عمومی و کمک بکنه که هر کسی در عرصه خصوصی خودش بتونه رشد بکنه. دولت دینی به این معنی کاملا قابل دفاعه و بلکه لازمه و استدلالای بسیار محکم پشتش هست به شرطی که دولت مردان به مسئولیتشون عمل بکنن. با این شعار که دولت دین دولتی نه، نمیشه دولت دینی رو نفی کرد و خلاصه سکولاریسم رو اثبات کرد با مذهب. ما مسلمان سکولاریسم اصلا نداریم. من معنی مسلمان سکولاریسم نمیدونم یعنی چی. مثل که بگید آتش سرد معنی نداره. مثل که بگید فرد زوج فرد، فرد زوج، چون بخش مهمی از ارزش‌ها و احکام، بخش وسیعی از مذهب یه سری ارزش‌ها و احکام اجتماعی است. جدایی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی معنیش اینه که مذهب تابع دولت باشه، دین تابع دولت باشه، میشه همون دین دولتی. در حالی که ما میگیم دولت باید تابع دین باشه، نه دین تابع دولت. دین ابزار دست دولت مردان نباشه، دولت ابزار دست دین باشه، در جهت گسترش عدالت، حقیقت و فضیلت بکوشد. و اینکه بگیم آقا اینا که دارم میگم مهمترین استدلالایی است که علیه دین با این تعریفی که ما گفتیم کردن و وجود داره و مرحوم شهید مطهری و اساتید دیگه بهش جواب دادن و بهش پرداختن. بله آقا دین وقتی وارد عرصه عمومی میشه باعث ریاکاری میشه. خب نشه، نباید بشه. بله با دین ریایی، با ریاکاری ما مخالفیم. مثلا ببینید تو تعاریف اسلامی ریا رو گفتن شرکه. ما یه عالمه روایت داریم، آیات و قرآن در این باب هست که ریا شرکه. ریا یعنی ما اون مقداری که وانمود میکنیم آدمای مثلا خوبی هستیم، آدم متدین هستیم، در واقع اونقدر نیستیم، که ما هممون تقریبا گرفتار ریا هستیم. کما بیش امام کتاب اربعین حدیث، کتاب 40 حدیث امام رو حتما بخونید تو باب مباحث اخلاقی سینا. ایشون همون دوران مثلا فکر میکنم هنوز قبل از اینکه تبدیل بشه به نجف فکر میکنم این رو نوشتن، دوران جوانیشون یا مثلا میانسالی بوده. این کتاب رو حتما ببینید، کتاب 40 حدیث. ایشون 40 حدیث اخلاقی رو بحث کرده، راجع به ریا، راجع به عجب، راجع به تکبر، خیلی ریشه‌یابی‌های بسیار زیبا. و بله اگر دین وارد عرصه عمومی بشه، منشأ ریاکاری بشه، یعنی هر کس بیشتر ادای مذهبی در میاره و فرمالیزم مذهب رو رعایت میکنه و تظاهر به مذهب و اینا میکنه، این بیشتر از حقوق اجتماعی بهره مند بشه و بدون شایستگی حاکم بشه، یعنی شایسته سالاری رو بذاری که حتما غلطه. طرف هم تظاهر میکنه به مذهب و آداب و رسوم و لباسای مذهبی تنش میکنه، ولی در حالی که خودش واقعا به این چیزا نه وقوف داره، نه معتقده، نه عمل میکنه. این بده. اما این دلیل نمیشه برای که دین وارد عرصه عمومی نشه. شما باید با ریاکاری مبارزه بکنی، نه با دین. و اسلام شدیدترین موضع را علیه ریاکاری و ریاکارها گرفته. یکی دیگه که دین امر شخصی است که عرض کردیم دین بخشیش امر شخصی است. بله دین، ایمان تا اونجایی که به فرد مربوط میشه، بله حتما امر شخصی است. اما کل دین ایمان قلبی نیست که شما بگید امر شخصی است. یه بخششونه، یه بخش مهمش هم قوانین اجتماعی است و ارزش‌های اجتماعی است. ضمن اینکه حریم خصوصی از حریم عمومی و فرد از جامعه رو نمیشه به طور مطلق جدا و تفکیک کرد. اونطوری که تو تفکر سکولار شد، تفکیک حریم خصوصی از حریم عمومی به طور مطلق. و بعد جالب خیلی چیزا هم که تو حریم عمومیه جزء حریم خصوصی تعریفش میکنن. ببینید اینا دو طرف افراطه. بعضی دیدگاه توتالیتر مثل مارکسیستان، مثل همه نظام‌های دیکتاتوری، بسیاری از مسائل شخصی افراد جزء حریم خصوصیشونه، اینا تو حریم عمومی تعریف میکنن و باش برخورد میکردن و میکنن. شما چه رنگ لباس دوست داری؟ به تو چه که من چه رنگ لباس دوست دارم؟ شما با کی ازدواج کردی؟ خب به شما مربوط میشه، مسئله شخصی منه که با کی ازدواج کردم. چه شغلی کی کردی؟ من به شما مربوط نیست، به من مربوطه. اینجا تو اون همچون نظام های همه اینا از حریم خصوصی وجود نداره، اصلا همه حریم عمومیه و همش تحت نظر حکومت. برخلاف فرهنگ اسلامی، این روایت ببینید خیلی زیبا، پیامبر فرمودن اگر دیدید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون وقتی میخواد صحبت کنه دور و برش هم نگاه کرد و صحبت کرد، یعنی میخواد یه چیزی به او بگه که کسی نشه، فوری از اونجا دور شو، رو تو اون طرف کن، گوش نکن. حریم خصوصی میگه اگر دیدید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن یکیشون دور و برش یه نگاهی کرد بعد حرف میزنه، سریع فاصله بگیر. حالا ما به معنی که هم چیزی میبینیم سریع گوشو تیزتر میکنیم، دو نفر میگیم بپا ببین چی بود قضیه. اصلا به ما مربوطی نیست خیلی چیزا. اینا حریم خصوصی برای فرد اینقدر مهم بوده که قرآن آیه نازل شد که لا تجسسو، تجسس و کنجکاوی و فضولی نکنید تو زندگی شخصی هم دیگه. ما هممون مشکل داریم تو زندگی شخصی، مشکلات فکری داریم، مشکلات اخلاقی داریم، مشکلات دیگه داریم. مگه باید مربی با شاگرد با توافق با خودشون کنه؟ بله، ولی وارد عرصه عمومی، مثل بعضی میگن آقا حجاب یا فلان مسئله یا فلان مسئله چه رفتی به شما داره تو خیابون؟ آقا خیابون عرصه عمومیه، تو خونتون رفتی به کسی نداره، اما خیابون عرصه عمومیه، پارک عرصه عمومیه، همه کار نمیشه کرد. عرصه عمومی در همه جا با قانون تعریف میشه، البته قانون باید عاقلانه و حکیمانه باشه، ولی با قانون تعریف میشه. اگر تو حریم خصوصی تو خونه یا شخص کاری داره میکنه که ولی داره رو حریم عمومی تأثیر میذاره، نه تو کوچه، تو همسایه، تو خیابون، وقت قانون میتونه وارد بشه، همه جای دنیا هم وارد میشه. ما دو تا افراط با حدش باید مبارزه کنیم. کسانی که حریم خصوصی برای کسی قائل نیستن همه رو عمومی تعریف میکنن، اصلا آدم دیگه گفت طرف دیگه ناموسی براش نمیمونه. ناموس یعنی حریم خصوصی، حالا ناموس به معنی چیزیش نمیگم، ناموس به معنی کلیش. و یه تفکر دیگه، یه تفکر ماتریالیستی حیوانی که تو تفکر سرمایه‌داری غرب ترویج میشه، یکی مثل که همه جا حریم خصوصیه، ما دیگه حریم عمومی نداریم. ظاهرن تو حوزه مسائل اخلاقی اینا هر کس هر کاری میکنه این جزء حقوق فردی تعریف میشه و جزء حریم خصوصی اندیویدوالیست. اینا هر دوش غلط. یا گفته میشه که دین باعث خشونت و تفرقه است، بالاخره یه عده مؤمن میشن یه عده کافر میشن، میگه آقا اینا خوبن اونا بدن، جنگ مؤمن و کافر را میندازین. این خود دین و ایمان اصلا منشأ خشونته، منشأ تفرقه است. اینم جوابش روشنه. اولا شما که دین رو به عنوان ملاک دوستی و دشمنی، عقاید رو، دین یعنی چی؟ دین یعنی آدرس حقیقت، فضیلت و عدالت. شما که میگید دین ملاک تقسیم خودی و غیر خودی اونا نباشه، شما که میگید حب و بغض بر اساس ایمان و عقیده نباشه، شما که میگید تولی و تبری، دوستی و دشمنی بر اساس معیار عدالت و فضیلت و انسانیت نباشد، خودتون بر چه اساسی قرار میدید؟ بر اساس منافع. شما میگید حقیقت و فضیلت یا عقیده نباید ملاک دوستی و دشمنی باشه، مهم نیست که چه عقیده‌ای داره، خودتون ملاکتون برای دوستی و دشمنی ها، برای جنگ ها و صلح هاتون چیه؟ منافعتون. اینا میگن عقاید ملاک نباشه ولی منافع باشه. حالا من سوال میکنم اگر منافع ملاک دوستی و دشمنی باشه، این انسانی تره یا عقاید؟ کدومشو انسانی تره؟ اگه کسی بگه من به خاطر منافع خودم، منافع حالا فردی یا ملی خودمون با بقیه افراد یا بقیه ملت‌ها یا بقیه نژادها و بقیه قومیت‌ها، بقیه قبائل، بقیه شهرها، ملاک دوستی دشمنی ما منافع خودمونه، این بیشتر از توش جنگ و خشونت میاد بیرون. یا ای که بگیم ملاک من خودم و منافع خودم نیست، ملاک من حقیقت هست و عدالت و فضیلت، این چیزی که عام بشریست، مال همه هست، به درد همه میخوره، ما بر او اساس. بعدم ما نگفتیم هر کس که این مفاهیمی که ما قبول داریم قبول نداره به طور مطلق باید باش بجنگی. ما چه حرف زدیم؟ حتی با کفار قرآن که نگفته با کفار بجنگید، با همه کفار. ما کافر حربی داریم، کافری که با مسلمان داره می جنگه، و کافر غیر حربی داریم. کافر غیر حربی یعنی کسی که عقاید ما رو اصلا قبول نداره ولی با ما جنگ هم نداره، به حریم ما هم تجاوز نکرده. خود قرآن میگه با اینا میتونید قرارداد ببندید، قرارداد تجاری روابط داشته باشید، رفتار. اگرم تو حکومت اسلامی هستن کافر ذمی ان، یعنی تحت سایه حکومت اسلامی ان، حقوقشون کاملا محترمه مثل یک شهروند معمولی مسلمان، حتی اجازه دارن به سبک خودشون عبادت کنن، مسیحی، یهودی، زرتشتی، در معابد خودشون به سبک خودشون عبادت بکنن، به بچه‌های خودشون همون مفاهیم خودشون آموزش بدن. البته ما قبول نداریم، ولی آزادی میدیم. آزادی عقیده به این معنا تضمین شده، اصلا جزء اولیات فقه. همین مسیحی‌ها، یهودی‌ها در مدینه زیر سایه حکومت پیغمبر و در زمان از تعمیر در کل کشور جزیره‌العرب زندگی می‌کردن با امنیت کامل. اینو عرض کردم، دیدید مسلمانی رفته بود سر یکی از اینا رو کلا گذاشت تو معامله، یک مسیحی یهودی غیر مسلمانی بود، بعد خبر بعد رسید از گفتن چرا اینجوری کلاشو برداشتی؟ گفت آقا مسلمان که نیست. حضرت فرمود که لهو مالنا و علیه ما علینا، سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست، فرقی نمیکنه. این قضیه داره توی حکومت اسلامی زیر سایه ما داره زندگی میکنه، یا داره که در یک جای حضرت امیر در دوران خلافت، اینا ببینید خیلی اینا درس مهمیه، حضرت امیر به عنوان خلیفه مسلمان ها، یعنی امپراتور، چون حکومت حضرت امیر بزرگترین قدرت بود. شما نکنید چهار تا روستا زیر سایه حکومت علی بوده، حکومت علی کل ایران یه بخش کوچیکی از حکومت علی بود، کل ایران. توی همچین حکومت ایشون داره مسافرت داشتن میکردن با تو توی جاده‌ای با یه یهودی همسفر شدن، خوشو بشو فلان، تو کی فلان، من مسلمانم، تو کی فلان، و با هم همسفر بودن. سبن سر دورایی رسیدن که میخواستن از هم جدا بشن، حضرت امیر میخواستن برن مثلا کوفه، اون میخواست بره جای دیگه، خداحافظی کردن. بعد که جدا شدن، اون یهودی دید که این آقای که مسلمانی که ازش جدا شده بازم داره میاد تو همین مسیر، این داره میاد پشت سرش. برگشت گفت آقا چی شد، تجدید نظر کردین؟ اینا گفت نه، من رام اومدم. گفت چرا دارین از این طریقی میایید؟ گفت آخه توی دین ما به کوچکترین بهانه حق درست میشه، حقوق بشر درست میشه. اصلا دنبال بهانه میگرده اسلام برای که یه حقوقی برای بشر ثابت کنه. من با تو همسفر بودم، برای تو حق همسفری ایجاد شده به گردن من، من از بابی که با هم همسفر بودیم باید یه مقدار شما رو بدرقه کنم. ببینید رو، این علی خلیفه مسلمان هست، یعنی کل حکومت دست اینه. این یهودی تکون خورد، گوی چه دینه این قدر انسانی، تازه نمیدونستی خلیفه، فکر کرد یه عرب معمولیه. بعد که جدا گفت عجب دین انسانی زیبایی داری شما، که من با تو چند کیلومتر با هم راه رفتیم، به تو میگه که بایی که من دین شما را قبول ندارم، ولی باز بیای منو بدرقه کنی. و اتفاقا همین باعث شد که این یهودی بمیره و بعدا مسلمان شد. و به خصوص وقتی که تو همون مسیر که داشت میامد، یه کسی بهش گفت که بابا وضعت خوبه. اونا گفت چیه؟ گفت با خلیفه رامیری و میپری، با خلیفه میپری. گفت خلیفه کیه؟ گفت همین آقایی که باید صحبت میکرد. گفت همین عربه؟ گفت بله. گفت این خلیفه مسلمان بود؟ گفت بله. خب این تکانش داد. در این حال حضرت امیر کسیه که میگه که تو نخیر یهودی، مسلمان، مسیحی، بودایی، بود پرست، همه با هم مساویه، همه خوبه، همه حق. نه، همه حق نیست، همه حق نیست. اما تو به عنوان یه انسان که موحد هم هستی، من با گردن من حقوقی داری. یا شنیدید حالا همین هفته میلاد پیامبر اکرمه، پیامبر خب خیلی اهانت و کتک و اینا زیاد اذیت میشدن اینها. اونجا داره که از جمله یک مشتری ثابت داشتن، یک کوچه‌ای بود که هر وقت پیغمبر از کوچه رد میشد، این خاکستر و زباله و آشغالای خونه‌شون می‌ریخت سر پیغمبر، اصلا منتظر می‌نشست که ایشون کی میان. پیغمبر هم می‌دونستن یه جیره ثابت کتک داشت معمولا ایشون. یکی هم اینجور اهانتای هم بود، یا مثلا توی مسجد الحرام ایشون مشغول عبادت بشه، بیان این مدفوع شتر رو خالی کنن رو سرش، وایستن بخندن مسخره کنن، که اونجا داره از زهرا یک دختر 4-5 ساله با پیامبر میامد. وقتی کارو میکردن اون میامد هجوم میآورد به جمعیت که برید کنار، یک دختر 5 ساله، و بعد میامد رو زانوهای پیامبر مینشست در حالی که اشک میریخت، این مدفوع و اینا رو از سر و صورت پیامبر پاک میکرد. اونجا داره پیامبر از این کوچه هر وقت عبور میکردن، این یهودی زباله های خونه‌شو میخورد سر پیامبر. یه روز پیامبر اومدن دیدن این نیست، زواله نریخ. پیغمبر پرسیدن این رفیق ما کجاست، چی شد؟ این سهمیه ما امروز؟ گفتن که مریضه، مریض شده. و من گفت خب ما دیگه با هم سابقه داریم، من باید برم عیادتش. در زدن و رو برو گفتن که آقا این همون مرده که ادعای پیغمبری میکنه و اینا، تو باید بالاش روزه آمد و مخواد بیاد تو، گفت مخواد بیاد چیخواه کنه مثلا بزنه کاری، گفت نه مخواد بیاد عیادت تو. این خجالت کشید و راهش ندید و خلاصه پیامبر اصرار تا آمدن بالا سرش. و اونجا توی یک نقل تو روایت داره که این سرش برده بود زیر پتو، زیر اون ملافش ملافه، و بیرون نمی آمد، همونجور خجالت می گرد شرم و عرق، و بعدم آمد و بعد اونجا داره که این مسلمان شد. ببینید تو این تفکر آزادی عقیده و حقوق بشر اصلا به کمترین بهانه درست میشه، و به همین دلیل هم ترویج پیدا کرد. اسلام با شمشیر پیشرفت نکرد، شمشیر در برابر شمشیر کشید، شمشیر از اسلام حمایت کرد در برابر شمشیر، اما اسلام با منطقش و با اخلاق و انسانیتش پیشرفت کرد. الان هم اینا میترسن برای که اگه اسلام همونطور که هست معرفی بشه، من مطمئنم بسیار، یعنی در غرب به سرعت روش پیدا میکنه. غرب خیلی زمینه پیشرفت اسلام در غرب خیلی زیاده، یعنی با بعضی از اینها که تو بعضی جلسات من صحبت کردم میبینم واقعا آدمای متأثر و مریضم شون میبینم، ولی آدمای سالمی که اگه درست باشون حرف بزنی واقعا قبول میکنن هم زیاد دیدم، منتها تحریف میشه و بهشون درست به گوششون نمیرسه. الان میدونیم بیشترین دینی که به سرعت داره در غرب، در آمریکا و اروپا بیشترین و سریعترین پیشرفت رو داره اسلامه. تو همین انگلیس بیشترین هجوم به اسلام از طرف زنان تحصیل کرده ی انگلیسی است، و جالب استدلالشون همینه که ازشون میپرسیدن هر چند سال چند هزار مرتب زنان تحصیل کرده ی مسلمان، و میگن چرا مسلمان شدی؟ میگن ما اسلام زیاد نمیشستیم، فقط به خاطر تعریفی که از زن به دست داده ما مسلمان شدیم، برای که برای زن حریم انسانی قائله و در باب حقوق هم کاملا تأمین کرده، یعنی هیچ وظیفه اقتصادی به دوشش نگذاشته، امکان استثمار اقتصادی زن رو کلن بسته و ارزش و شرف برای زن قائل شده، و از جمله برای همین مسئله حجابش. و این خیلی چیزای جالبیه، اینا باید بنابراین این اسلام رو هی تحریف کنن، تبدیلش کنن به یه چیز دیگه تا ترویج بیشتر از این رشد پیدا نکنه. یا آماری دادن از همین سربازای آمریکایی که الان تو عراق دارن مسلمان میشن، این خیلی جالبه، سربازای آمریکایی که آمدن در اونجا آوردنشون برای پول و اونجا بعضیشون دارن مسلمان میشن. یک صحبت مثلا تو یه آمار مزید که دوستان شنیدن میگفت شاید 60 مورد از اینا بودن که از ارتش هم فرار کردن. اینجوریه، یعنی این مسئله حقیقتیه که با مصباح اسلحه نمیشه خیلی جلوش وایستا. بنابراین تفرقه و خشونت اتفاقا تو از تو سکولاریسم اومده بیرون. اونایی توی تفکر، اونایی که با اینا هن و نوکر اینا خودی هن، بقیه همه بشریت غیر خودی هن.